جمع کنیم یه محل رجوع این آدم ها رو دیگه از بین میبریم. این کاریه که میتونیم انجام بدیم. خب رقم اعتبار بالایی میخواد، زمان میخواد، باید مردم عادت بدیم، آموزش بدیم، اینا همه رو داریم انجام.
آقا من عذر میخوام، ببخشید
یه لحظه. برخورد با زباله گردی در سطح شهر تهران،
آقای محسن قادی پیامک زدن به ما، نوشتن که شهرداری ضابط قضایی نیست. آیا این را کارکنان سد معبر شهرداری هم میدانند؟
نه، کارکنان سد معبر اصلا حکم دارن برای این کار، یعنی به عنوان ضابط قضایی حکم گرفتن و مسئولیت دارن. اون داستانش فرق میکنه. تو پسمان همین الان ما حکم داریم، من میتونم اینا رو دیگه شما رسما تو رسانه دارید اعلام میکنیم دیگه، حکم داده به نیرو انتظامی، از نیرو انتظامی خواسته که هر جایی زباله گرد دیده ماشیناشون رو متوقف کنه، افرادشون رو بازداشت کنه و برسه به اون پیمانکاری.
آقای علیپور
یه جمله.
آقای علیپور عزیز، فقط متکلم وحده نباشید، گوش کنید لطفاً. جایی که من دارم به شما آدرس میدم،
بله،
20 متر بالاترش کیوسک پلیسه.
خب
خاور میاد وای میسه، خاور میاد وای میسه، پلیس رو هم دعوت میکنیم. الان سه تا خطمون اشغاله، ما سه تا خط داریم، هر سه تا اشغاله.
معاون پیشگیری بعد خودشون هم گزارش بدن که این اتفاق افتاده.
خانم اکبرپور، من نکته پایانی شما رو بگیرم که با شما خداحافظی بکنیم، نمایندگی پلیس رو جایگزین بکنیم.
خواهش میکنم. البته واقعیت اینه که البته آقای دکتر علیپور فرمودن ما ضابط دادگستری نیستیم، در حالی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند عوامل شهرداری ها اگر تعلیمات لازم و زیر نظر دادستان فرا گرفته باشن، در حکم ضابط دادگستری هم محسوب میشن، حکم ضابط قوه قضاییه هم خواهند
داشت. خانم اکبرپور شما با ما بمونین لطفاً. آقای علیپور شما باید آموزش میدادید که نیروتون بشه ضابط قضایی.
بعد هم من بحثم اینه جناب آقای شریفی، شهرداری تهران. جناب آقای علیپور اجازه بدید یه لحظه، شما خمش صحبت، ما بالاخره کارشناس اینجا اومدیم نظر بدیم، نمیدیم اینجا در ایران. جناب آقای علیپور شما برای همکاری بین دستگاه‌های و بین بخشی چیکار کرد؟ ما میگیم شهرداری تنهاست، دستتون درد نکنه، محیط زیست، بهداشت و درمان، نمیدونم، چون پدیده اصلا تنهایی داره، اقتصادی اجتماعی داره، یک پدیده است، یک پدیده نوظهوری هست. زباله گردی
سوال میکنید، من با جواب بدم دیگه.
بفهمید
من هم سراغ محیط زیست خودم رفتم.
ببین خانم اکبرپور یه نکته گفتن، آقای سیدالی یه دونه نکته گفتن، هر دو رو پاسخ بدین لطفا.
من هم سراغ محیط زیست رفتم، هم که میگید به بقیه دستگاه من رفتم. تو هفته اول این حکم رو گرفتم از دادستانی و هفته اول با رئیس نیروی انتظامی شهر تهران جلسه گذاشتم و رفتم تفاهم نامه امضا کردم که اینها قانونن باید مسئول برخورد با این حوزه باشن. راجع به ضابط قضایی ما تو قانون هست، ما درخواست دادیم 40 آدم هم معرفی کردیم که ناظرهای ما هستن، که اینا رو در واقع آموزش دیدم هستن، براشون کارت صادر بشه. اما من راجع به زمان مدیریتی خودم میتونم صحبت کنم، نمیتونم راجع به 15 سال گزارش عمل کرده بدم. من این دو تا کاری که دوستان میگن خانم اکبرپور میدونه، من حتی راجع به پسماند خودم رفتم سراغشون که تو بیمارستانا نظارت نمیکنید، دارن تفکیک های غیر مجاز انجام میدن، دارن عادی و با بیمارستانی باشی میکنن. حداقل من خودم اونور محیط زیستم بودم، تو سازمان محیط زیست کار میکردم، این دغدغه و این حساسیت رو دارم. این که فقط این توپه به گرده گردن هم.
جناب آقای علیپور، علارغم این که استانداری تهران، من به عنوان کسی که حالا تو مجموعه استانداری تهران و سازمان همیاری دارم کار میکنم، من ممنونم از آقای دکتر محسنی بنته، استاندار محترم تهران، تاکیدات ویژه‌ای داشت برای بحث ساماندهی پسماندهای ویژه و صنعتی. سازمان من، سازمان در واقع همیاری شهرداری های استان، الان متولی موضوع معاونت مشارکت تولید و سرمایه گذاری ما، این سایت انشالله کلید میخوره در منطقه پاکدشت. یعنی دستگاهی که یه جورایی ما خیلی توی گود نیستیم، اومدیم پای کار، شهرداری میگه محیط زیست نمه. من نمیدونم حالا آقای دکتر پسندیده است
شهرداری تو پزشکی و صنعتی اصلا مسئولیتی نداره آقای جان.
خب به هر حال ما حالا ما مسئولیت تو حوزه نداشتیم،
الان کمک میکنه.
شما تو ساماندهی چی کار کرد؟ تو ساماندهی صنایع مشاغل چی کار کرد شهرداری؟ اسم و رسم و شرکت و نه، من میخوام اینو عرض کنم، اسم و رسم و شرکت، فلوچارت شهرداری تهران یه میز 3x3 رو پر میکنه ولی هیچ کاری انجام نمیشه، قانون هم بیانه.
کارشناسی صحبت کنیم یا اینکه میخوام دیگه رو بفهمم؟
نه بحث کارشناسی من دارم میکنم.
کارشناسی من میگم پلیس وظیفه برخورد با زباله گردی رو داره، اصلا برخوردش که ما بتونیم نیروی قضایی یا
آقای علیپور با توجه به نکته‌ای که خانم اکبرپور به ما گفتن، من به نظرم میاد که شما نمیخواین پاسخ بدین. به نظرم میاد که شما میخواین فرار بکنین از پاسخ.
معرفی کردم، آموزش دیدم هستم، گفتم اینا
خب پس اینا الان ثابت قضایی شما.
من میتونم یه جمله تکمیلی
بفرمایید. خانم
30 نفر و 9 میلیون جمعیت 22 منطقه.
اینجوری نیست.
عذرخواهی میکنم جناب شریفی، من میتونم یه جمله تکمیلی
بفرمایید. بفرمایید.
البته آقای دکتر علیپور واقعا از زمانی که تشریف آوردن واقعا دغدغه من بودن و این مسائل هم پیگیری کردن. برای همین
همه دغدغه داریم، ما هم که نشستیم بدون دغدغه اینجا نشستیم.
بله بله دقیقاً همینجوری هست. میخوام یه چیزی عرض کنم خدمتتون. تو آخرین جلسه که ما در خدمت دوستان بودیم، در خدمت آقای دکتر علیپور و همکارانشون و منظور ساماندهی همین مراکز و در واقع همین کانونهای که زباله‌گردا زباله‌ها رو جمع میکنن و در یک جا جمع‌آوری میکنن با هدف، چون واقعیتش اینه که بخوایم اینا رو حذف بکنیم، من حالا اسم عوامل رسمی و غیر رسمی رو، این نتیجه نمیگیریم. بالاخره اینا زینوان هستن، باعثی ساماندهی بشه مسئله. برای همین بر برنامه ساماندهی دوستان در واقع تصمیم بر این شد که حالت موی مجتمع سنفی در خود آرادگو راه اندازی بکنن که تمامی این عوامل، حالا عواملی که به صورت غیر رسمی و رسمی فعالیت میکنن، منتقل بشن تو خود سایت آرادگو و همه این پسماندها منتقل بشه به اونجا.
رسمیت بدیم به زباله گردی خانم مهندس. در واقع
برگردیم به زباله گردی. واقعیتش اینه که عرض کردم تا زمانی که
آقای سیدعلی، خانم اکبرپور، آقای سیدعلی یه نکته گفتن، گفتن با این کار ما داریم رسمیت میدیم به زباله گردی.
نه عرض کردم، نه اجازه بدید. بعد تا زباله گردی، تا زمانی که تغذیه زباله وجود داره وجود خواهد داشت. به قول خانم دکتر نوری، تا وقتی که این مخازن منبع وجود داره، زباله گردی هم وجود خواهد داشت و ما بایستی حالا به مرور، چون این کار یک شبه هم اتفاق نیفتاده.
خب شما هم یک سال دیگه شورا هم تمومه. آقا من نبودم، دستم بود شورای قبلی هم چون چپ بود، شورا من راست بودم، اصلا
این بحثا
نیست.
شورا وقتش تموم میشه. سازمان پسماند وظیفه قانونیش، دستگاه اجرایی دیگه وظایف قانونیشون سر جاشونه.
تهران زندگی میکنین یا زوریخ؟
نه اجازه بدید آخه بدی طرح جامعه پسمان، چون تا الان پسمان تهران بدون نقشه و راهکار
3-4 دقیقه قبل یه چیزی خوندم خانم سلیمانی، دوباره به همون بگینش. بس. اون چیزی که در مورد مصوبه شورای قبلی بود در مورد شهر دوستدار کودک.
بله این رو
چون سیاسی هم قبول ندارم مصوبات دولت قبل رو یا شهرداری
قبل، خب بالاخره همسو با اینجوری نیست. منافع ناشی از مسئله مدیریت پسمان و پیمانکارا میرسد به پیمانکارا میرسه و مدیریت شهری سهم اندکی دارد. ما در این رو خانم آباد گفته، ما در مصوبه شهر دوستدار کودک در شورای شهر
فاطمه آباد عضو
معصومه
آباد عضو سابق شورای شهر
بود. شورای من... قبلی استفاده پیمانکاران کودک رو ممنوع کرده بود. بغلش
پیمانکاران استفاده از کودک یه بحث جدایی. من اصلا در مورد این مسئله
ببینید، من میگم خانم اکبرپور، برداشت به نفع خودتون نکنید لطفا از کلام من. منظورم این بود که یک حرفی زده شده و این حرف شورای قبلی بوده. ما الان داریم بارزش رو توی خیابونا میبینیم. شورای قبلی تصویب کرده، این که این شورا خدمت شما عرض بکنم که این اتفاقها رو پیگیری نکردن. خانم صدراعظم نوری خدمت شما هستم، فقط بگم این برنامه رو میتونید از روی وبسایت رادیو گفتگو و خدمت شما عرض بکنم، وبسایت ایران صدا، اونایی هم که اپلیکیشن ایران صدا رو دارن از روی اپلیکیشن ایران صدا بشنوید لطفاً برنامه رو.
آقای شریفی من یه پیامک بگم،
بگو که بریم پیش خانم صدراعظم نوری.
کودک دقیقاً جلوی شهرداری منطقه 13 تهران سر در سطل زباله داشتن و خودروهای شیشه دودی شهرداری از جلویشان رد شدن. شهرداری نمیخواهد یا نمیتواند جلوی مسئله رو بگیرد، دو اتفاق کاملا جدا از هم.
خانم صدراعظم نوری،
ببینید آقای شریفی، مسائل رو خواهش میکنم سیاسیش نکنید. ربطی به شورای پنجم و یا شورای چهارم نداره. هر شورای مصوبه
خانم لطفاً مثل بعضی از شوراهای
احترام
خانم صدراعظم نوری، مثل بعضی از رؤسای جمهوری قبلی انگ سیاسی به ما نزنین.
نه آخه شما دارید میگید که
کودک کاره.
اجازه بدید صحبت کنم.
بفرمایید خانم صدراعظم نوری. خانم صدراعظم نوری 14:09:45 است تا 14:11:45 زمان در اختیار شما. بفرمایید.
خواهش می‌کنم صحبت منو
هیچ کس صحبت نمی‌کنه. بفرمایید. بچه حرف نزنید.
شورای مصوبه‌ای که داشته باشه، چه شورای اصلاح طلب باشه، چه شورای اصولگرا باشه و یا هر شورای دیگه‌ای، مصوباتش مورد احترامه و باید اجرا بشه و هیچ کس نمیتونه نقض کنه مگر خود شورا. مصوبه‌ای که شورای چهارم داشته برای ممنوعیت استفاده از کودکان کار در بحث زباله، این مورد تایید شورای پنجم هست و حتما هم بهش توجه میشه. منتها ببینید، شما به ریشه ها خواهش میکنن توجه داشته باشید. یه مسئله اینه که بسیاری از این زباله‌گردها و کودکان کار توسط شهرداری و پیمانکاران شهرداری نیستن. من نمیگم همشون، میگم بسیارشون توسط اینها نیستن. نکته دیگه این که وقتی شما به قول فرمایش خانم سلیمانی و خانم اکبرزی نکته اشاره کردن، ببینید وقتی ما مخازن رو هنوز داریم در سطح شهر تهران، هر کسی میتونه از این مخازن برداشت کنه و به خصوص وقتی شرایط اقتصادی بده و مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستن، از هر راهی طبقه کم برخوردار تلاش میکنه که تامین بکنه خودش رو و معیشتش رو بگذرونه. یکی از راهاش هم همینه، از زباله ها استفاده بکنن برای اینکه بتونن تبدیل به پول کنن. کاری که ما در شورای پنجم کردیم، باور کنید ما ساعت ها برای این کار وقت گذاشتیم و کار کردیم. ما داریم تلاش میکنیم در طرح جدید،
20 ثانیه فرصت داریم،
هم در طرح جامعه مدیریت پسماند و هم در طرح کار بتونیم مخازن زباله رو به تدریج از سطح شهر تهران جمع بکنیم که اساساً دیگه موضوعی وجود نداشته باشه که زباله گرد رو بتونن از اون طریق زباله رو جمع بکنن و کودکان رو بتونن اجیر بکنن. و بعد اقدامات دیگه‌ای که تکمیل کننده این اقداماته. من خواهش میکنم توی فرصت‌های دیگه باز به این موضوع بپردازیم، ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی بکنیم، هم شورا هم شهرداری هم کارشناسان مختلف حضور داشته باشن بیان و
خانم 20 ثانیه از زمانتون هم گذاشت باور کنین. من یه سوال بپرسم خانم سلیمانی، اگر نکته‌ای دارین بگین.
من فقط یک صحبتی از جناب آقای حقانی، ایشون هم عضو شورای چهارم هستن که حالا یعنی طولایی هم در مدیریت شهری دارن که مطمئنا خانم صدراعظم نوری حقانی
خدمتشون بودیم.
ایشون خودشون گفتن، من قاطعانه میگم مافیای زباله که دنبالش هستید خودش در بدنه رسمی شهرداری هستش که این مسئله خیلی مهمه.
خانم صدراعظم نوری، من یک سوال میپرسم از شما، لطفاً یک کلمه جواب من رو بدین و بعدش من میخوام برم سراغ آقای علیپور. شما صحبت کردین، من سکوت کردم. سیاسی هم نیستیم، فقط داریم اجتماعی بررسی میکنیم موضوع رو. چند تا از مصوبه های شورای گذشته در شورای جدید ابطال شد؟
یک مورد.
تضمین میدید که این مصوبه فعلی که شما به قول خودتون دو سه ساله دارین روش کار میکنین، مصوبه ای نباشه که در شورای بعدی ابطال بشه؟ تضمین میدین؟ من همینو میخواستم. اینو ما یادگار نگهش میداریم. اما آقای علیپور،
در خدمتم.
30 نفر شما گفتین ضابط قضایی تربیت کردین، درسته؟
تو گام یک فرستادیم، معرفی کردیم که براشون کار صادر
میشه. صادر شده؟
فرستادیم، یه مراحلی دارن تو دادستانی که باید بررسی کنن و ما کار صادن.
بعد به زعم شما یک جمعیت 9 میلیونی با 22 تا منطقه 30 نفر کفایت میکنه؟
تو اینا ضابطن، سرگروهن، یعنی با یه تیمی میرن نظارت میکنن که یه نفر با توشون ضابط باشه که بتونه خودرو رو متوقف کنه.
فیلم سد معبر رو دیدین؟
دیدم، بله.
مرسی. امیر سید آقایی،
آقای علی سلیمانی از تهران نوشتن که کودک کاری که ساعت 5 صبح با شکم گرسنه در خیابانها از سطل زباله آویزان می شود، برایش فرقی نمی کند که این شورای شهر منافعش را از اصلاح طلبان می گیرد یا اصولگرایان. تن او کثیف است، جانش درد می کند و هیچ سهمی از رفاه ندارد. خواهش می کنم منافع حزبیتان را با سرنوشت این کودکان قاطی نکنید.
آقای سید علی،
عرض بند اینه که من اگر بخوام برایند این صحبت ها رو جمع‌آوری کنم، حالا دوستان میگن که ما یه فرایندهایی رو تعریف کردیم که از مخازن گذر کنیم. بله، انتقادی بوده که این مخازن علارغمی که تر مکانیزاسیون تر خوبی بوده، امکان قرار دادن زباله رو در همه ایام شبان روز. من دانشجویی داشتم که میگفت آقا من مسئول خدمات شهری ام، گلایه داریم از مردم، شب زباله جمع میشه، ساعت 6 صبح میایم دوباره پره. ما همه این مشکلات رو به هر حال بار شهر رو شهرداری میکشه. انصافا نسبت به دولت شهرداری خدمات مفید هم خیلی داره. حداقل
میخوام منکرش بشیم،
من عرض دارم در نگهداری شهر، فضای سبز فلان، ولی سازوکارها باید عوض بشه. حالا تا ما بیایم این در کنار جمع‌آوری مخازن، به اعتقاد من باید شرکت های فعال در حوزه، حالا تو خود همین سازمان همیاری ما، تو مجموعه استانداری اقداماتی هم شده و داریم امکان سنجی میکنیم، بریم سمت اپلیکیشن ها، پیمانکاران رو به اون سمت سوق بدیم. تا کی ما میخوایم دوباره رقابت رو جمع کنیم؟ توسط شهرداری
حتما. آقای علیپور یک دقیقه که سهل، من 3-4 دقیقه زمان به شما خواهم داد، منتهای بحثی وجود داره. ببینید الان من یه چیزی رو بگم، ما نمیخوایم منکر زحمت های شهرداری تهران بشیم، منتهای بحثی وجود داره. از سال 84 تا 96 تهران شهرداریش متهم به این بود که راکد تغییر نمیکنه، با یک سیستم، با یک مدیریت و با یک تفکر داره پیش میره. این 12 سال باعث شده بود که تهران فلان بشود، بهمان بشود. اینها را هم نمیخوام نه بگم درسته، نه میخوام بگم غلطه، هیچ کدومش رو نمیخوام منکر بشم یا تایید بکنم. منتها توی 3 سال گذشته تهران چند تا شهردار عوض کرده؟ توی 3 سال گذشته شورای شهر تهران مصوبه‌ای که در واقع عینیت داشته برای مردم، مردم ملموس باشه براشون، چی داشته که اجرایی شده باشه؟ اینها پرسش‌هایی که وجود داره. شما الان همه چیز رو دارین مکول می‌کنین به سال آخر. سال آخر هم کی بود من نبودم نشه. آقای علیپور، من خودم به شخص چندین و چند مرتبه با 137 تماس گرفتم، آدرس خونه خودم رو دادم، آدرس کوچه خودم رو دادم. همسایه های من به خاطر اینکه خب در واقع چند تاشون مسن هستن، در واقع مدام تماس گرفتن ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. سر کوچه ما از ساعت 8 شب زباله گردا جمع میشن تا 3 صبح. 2 دقیقه الان 14 و 17 دقیقه
است، 14 و 19 دقیقه
خدمت شما
ایم. بفرمایید. من در واقع افتخار خدمت اینجا پیدا کردم، من 16 تا شهرداری هستم، ولی این زمان رو من بگم، ما تو هفته بعد از ماه رمضان 3 تا اپلیکیشن جامعه که کل سطح شهر رو پوشش بدن رونمایی میکنیم و راه میفته و مردم میتونن دیتاهاشون رو وارد کنن، پسماندشون رو معرفی کنن، با خودروی پسماند بیاییم جمع آوری کنیم. یه نکته اساسی. نکته بعدی هم این 3 تا منطقه که اعلام کردم بر اساس بودجه که در اختیار ما قرار داده شده، نهایتاً ما در واقع ظرف 4-5 ماه اینجا رو تا حد امکان در واقع این مخازن دوگانه رو داخل ساختمان ها میبریم، آموزش میدیم و مخازن فعلی رو جمع میکنیم. یعنی من راجع به اینا میتونم گزارش اجرایی بدم، گام به گام. از من هر موقع بپرسید بهتون میگم الان تو چه وضعیتی هستیم. نکته آخرم که میخوام بگم، نقش دستگاه رو نادیده نگیرید. خود صدا سیما، شما امروز زحمت کشیدید و داوطلبانه کاری کردید، اما طبق قانون پسماند خود صدا سیما به عنوان یک نهاد جدی وظایفی داره. ما الان یک کلیپ، یه دونه تیزر میخواییم تو صدا سیما پخش کنیم، هیچ فرقی با تبلیغ پفک نمکی نداره. یعنی تا قرون آخر باید، یعنی هیچ اون تکالیفی که قانون بر عهده صدا سیما گذاشته رو اطلاع رسانی، رو آگاه سازی، رو
آموزش، صدا سیما ضعیف عمل میکنه
و محیط زیست، اینها رو باید کمک بکنیم. این کار یه کار ملیه به نظر من، چون اگر تهران درست بشه کل کشور درست میشه. همه کشور الان این مشکل رو دارن، بحث تفکیک درست انجام نمیشه، بازیافت و بازگشت منابع، بازگشت انرژی موضوع مهمه. یکی هم با ما آدم 16-17 ساله شهرداری عرض کنم، تو این حوزه، تو حوزه محیط زیست، تو حوزه پسمان، هیچ دوره به این اندازه در واقع دغدغه وجود نداشت و پیگیری مداوم وجود نداشت. و خانم نوری هم خودش متخصص محیط زیسته و دکترا این رشته رو داره. من بدون اغراق میگم چون کارشناس هم هستم، با نظر کارشناسی بدم.
خیلی ممنون.
دوره بین اندازه دغدغه برای این موضوع وجود نداره.
متشکرم آیه دکتر علیپور عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن حاضر شدید. مواردی که گفته شد رو هم ما پیگیری خواهیم کرد. فراد دهنوی، این بحثی که مطرح شد در پایان رو، ما جوابش رو از شما خواهیم شنید ان شاء الله توی روزهای بعدی. تهیه کننده محترم برنامه، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر صدرالدین علیپور، مدیر عامل مدیریت پسماند شهرداری تهران،
تشکر.
خدا نگهدارتون. خانم دکتر صدراعظم نوری، خدمت شما هستیم. نکته پایانی حضرت عالی. خانم نوری، خانم نوری قطع شدن. خانم نوری یا هستن روی خط؟ خانم صدراعظم نوری صدای من رو دارین؟ ندارن. خانم مهندس اکبرپور،
بله بله،
نکته شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. البته اجازه میخوام فقط یه آیه سیدایی یه صحبتی رو فرمودم برای سایت پسماندهای صنعتی و ویژه که زحمتشو دارن میکشن، فرمودن منطقه پاکدشت. خواستم اصلاح کنم که پاکدشت نیست، توزیع بخش پشاوری ری هست، چون بالاخره رسانه هست داره
پخش. اون رو من اطلاع ندارم خانم دکتر، ولی سایتی که ما مسئولیتشو داریم در شرق استانه، من اون رو اطلاع ندارم.
درسته. بعد
چقدر هماهنگی وجود داره این وسط.
دو تا سایت
متعلیش خودشونن، محیط زیست. همین رو میگه، نه اینکه هماهنگیه این وسط چقدر وجود داره جای سواله. خیلی ممنونم خانم اکبرپور.
شما فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم، واقعیتش اینه که مثل سایر موارد، حالا زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، همه موارد دیگه، ما بایستی به سمت هوشمندسازی این عرصه حرکت بکنیم. اما که دوستان
آقای سیدی هم بارها
گفتن، ظرفیت استارتاپ ها، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، به ویژه با توجه به قانون اخیر ساماندهی پسماند های عادی که یه سری مزایایی رو در نظر گرفته برای بخش خصوصی در حوزه پسماندهای عادی، بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم برای رفع این مشکل.
ما این موضوع رو یه شب موکولش میکنیم به خیابان فرصت که بحث استارتاپی داریم. دوشنبه شب ها دوشنبه هفته آینده رو سعی میکنیم حتما بذاریم راجع به این بحث صحبت میکنیم در موردش. خانم فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت سازمان محیط زیست استان تهران، خدا نگهدارتون. آقای سیدعلی، نکته پایانی حضرت عالی.
من در پایان ضمن این که تشکر میکنم از زحمات همه دوستان و حضور همه عزیزان، باز بر یک نکته تاکید میکنم. علارغم که حالا آقای شریفی فرمودن چقدر هماهنگی، باید اجماع دستگاهی، همکاری بین بخشی وجود داشته باشه. همونطور خانم علیپور، خانم اکبرپور فرمودن، به سمت اپلیکیشن ها، استارتاپ ها، ایده های خوبی هست تو حوزه فناوری. ما مشکل نداریم، معاونت فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم دانشگاه، همه رو به خدمت بگیریم. ولی شهرداری محوریت موضوع هست، کار بر عهده شهرداری است. محیط زیستم باید
خیلی متشکرم.
صدا و سیما هم حتما، صدا و سیما تو آموزش محیط زیستی گلایه دارم، من کم کار میکنم،
حتماً.
مردم ما آموزش پذیرن.
خیلی متشکرم. آقای محسن سیدعلی، رئیس آموزش پژوهش و توسعه و مسئول پیگیری‌های ویژه سازمان همگیری شهرداری ازدان تهران. امیر سید آقایی،
من فقط یه نکته‌ای رو بگم. من امروز صبح اومدم چند تا از زباله‌گردها رو دعوت کنم که حضوری در برنامه حضور داشته باشن.
رفتیم و واقعا رفتیم.
آره. فقط یه نکته‌ای رو بگم، دوستان مافیای زباله خیلی هوشمندانه‌تر دارن عمل می‌کنن، چون چند نفر از همین مافیا به من گفتن، از همین زباله‌گردها به من گفتن که هر یک ساعت یک بار میان با وانت به ما سر می‌زنن که ما تو اون منطقه حضور داشته باشیم حتما. و می‌خوام بگم که چقدر مافیا دارن بهتر از شهرداری عمل می‌کنن متأسفانه.
و چه دیروز پشت چراغ قرمز از من میپرسید فقط ساعت چنده؟ بگو ساعت چنده خانم سلیمانی.
این بحثی که مطرح کردن، همون برمیگردیم به همون بحث جناب آقای حقانی که مافیای زباله که دنبالش هستیم درون خود مدیریت شهریست.
یه خبرم داشتین از اصفهان؟ آره،
من اینو شنیده بودم قبلا، یادم جناب آقای دکتر طلایی، سردار طلایی، که ایشون هم عضو شورای شهر بودن، به من میگفتن که اصفهان هفته یک بار زباله جمع میکنه، که خیلی برام خوب جمع بودن. بله، خیلی جالب بود، دوست دارم اینو پیگیری کنیم.
حالا خیلی ممنونم ازتون، متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. دست رفقای خوبمون در معاونت سیاسی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درد نکنه که خدمت شما عرض بکنم که دارن خبرهای ما رو پیاده میکنن، متن خبر از اونجا هم منتشر میشه. رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی، گفتگو آندرلاین اجتماعی، صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام هست. همین الان بچه‌ها دارن محتوا رو بارگذاری میکنن، کامنت های شما رو داریم میخونیم، موضوع ها رو هم هر روز قبل برنامه اطلاع رسانی میکنیم. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از iranseda.ir دانلود بکنید، برنامه رو اونجا بشنوید حتی اگر امروز نشنیدید. خانم صدر اعظم نوری، عضو محترم شورای شهر تهران و هر کس دیگری که فکر میکنه که ما سیاسی هستیم، ما سیاسی نیستیم. در گفتگوی اجتماعی بحث های ما بحث اجتماع، بحث مردمه، حرف مردم رو میزنیم.
سلام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در یکی دیگر از روزهای اردیبهشت ماه، 29مین روز از اردیبهشت ماه، در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم برنامه ها و دعوت میکنم شمیم عطر رحمان رو بشنوید.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه غافر، آیه 60، صفحه 474.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
خب شبای قدرم سپری شد، داریم کم کم به آخرهای ماه مبارک رمضان و آخر ضیافت الهی نزدیک میشیم. دعا که این شب و روزها توصیه شده بهش چه جایگاهی داره؟ ببینید آیه 60 سوره مبارکه غافر رو خدمتتون میخونم، ببینید قرآن چه جواب میده. و قال ربكم ادعوني استجب لكم. خدایتون فرموده بخوانید منو، دعا بکنید تا من استجابت کنم برای شما. و هیچ حرفی هم فاصله نیست. اینا که عربی خوندن میدونن که حالا مثلا میتونه فا باشه، ثم باشه، سین باشه، صوفه باشه، هیچ فاصله نیست. ادعوني استجب لكم، بخوانید تا استجابت کنم. بعد فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. یک نکته خیلی زیبای قرآنی در این آیه نهفته است، در این مقطع از آیه. امام سجاد فرمودند خدایا تو کسی هستی که دعا رو عبادت خودت خواندی و ترک دعا رو استکبار خواندی. استکبار یعنی از روی بزرگ دیدن خود یک کاری رو مثلا انجام دادن. یعنی انسانی که دعا نمی‌کنه ته حرفش تکبره، خودش رو بالاتر از این میدونه که پیش خدا عرض حاجت بکنه و از خدا مسئلت بکنه، گدایی بکنه و خواستای خودش رو مطرح بکنه. ریشش تکبره. امام سجاد فرمودن خدایا سمیت دعا عباده، این دعا رو عبادت نامیدی و ترک او استکبارا، و ترک دعا رو هم شما اسمش رو استکبار گذاشتی. و بعد وعید الهی، خدا فرموده سیدخلون جهنم داخرین، به زودی کسانی که این کار رو انجام بدن وارد جهنم میشوند، در حالی که بسیار به ذلت کشیده شدن. یعنی اگه کسی دعا نکنه خدا بهش وعده عذاب داده. یادتونه امام صادق علیه السلام فرمودن به یه نفر اومده بود گفت که این گناهان کبیره کدومان؟ آقا فرمودن راحته، تو قرآن بگرد هر جا خدا یه گناهی رو فرمود بعد وعده عذاب داد، این گناه کبیره است. من یه استفاده میکنم به عنوان یه طلبه احقر و طلاب دارم عرض میکنم، از همین آیه فهمیده میشود که ترک دعا گناه کبیره است، چون خدا وعید داده عذاب رو برای کسانی که دعا رو ترک میکنن اینجا به عنوان یک وعده قطعی و محقق بیان فرموده. معلوم میشود که ترک دعا خودش یک مرحله از گناه کبیره است. چرا؟ چون یا نشأت گرفته از تکبر، یا نشأت گرفته از غفلت، یا نشأت گرفته از یأس و ناامیدی از رحمت خداست، یا نشأت گرفته از کفر به خدا و خدا نشناسی. به هر حال ترک دعا خیلی عواقب وخیمی داره. همیشه زبانمون به دعای خدا و بیان خواسته هامون از خداوند انشاءالله مرتوب باشه. مدام از خدا چیز بخوایم، حتی چیزای روزمره زندگیمون، نمک سفرمون، کار عادیمون، خدای کمکم کن امروزم و شب کنم در بندگی و طاعت تو. خدای کمکم کن این ماه رمضان رو در طاعت تو سپری بکنم. خدای کمکم کن تو این ضیافت دست خالی نرم. مدام با خدا حرف بزنیم. خیلی حس خوبی داره. اونا که دنبال حالای خوب میگردن و حسای خوش، این فرصت دعا رو از دست ندن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
رسیدیم به